بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هم باهم يا محمد يا علي يا فاطمة صاحب الزمان أدركني أدركني ولا تهلكني أدركني. يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا فاطمة قرار بر این شد که هر جلسه یک مسئله ای هم از احکام گفته بشود و طبق سنتمون یک یادی از حضرت ولی عصر و بعدم لقمه ای از سفره پربرکت سید و ساجدین امام العارفین و یه جمله روزه. این ترتیب جلسه مون باشه. آره، مسئله شرعی امروز باید درک کنیم که نذر زمانی محقق می شود، واجب می شود و عنوان نذر بر او صدق می کند که این شرایط رو داشته باشه. اولا مثل همه اعمال نیت قربتا الله باشه. یک کسی برای گندگی کردن یه نذری کنه، همچی اصلا محقق نشده، اعتباری هم نداره. صیغه نذر خوانده بشود یا به فارسی یا به عربی. همین که شما به فارسی هم بگی به عهده منه که این کار رو انجام بدهم یا مشروط بکنی اگر فلان کار صورت گرفت من فلان کار رو انجام بدم. یعنی همین که بگی به عهده من است همین کفایت میکنه دیگه. عربیش هم لازم نیست، عربیش رو هم بگی که کامل هست. یکی هم امکان نذر باشد. شما نذر نکنی اگه خدا حاجت من داد من برم بیت المقدس رو زیارت کنم، اصلا نمیتونی بری بابا جان، الکی چرا نذر میکنی؟ یکم اختیار نذر در اختیار تو باشه، یعنی هم عاقل باشی هم مکلف و بالغ باشی. از مال دیگران نذر نکنی یا از مال مثلا رئیس شرکت یا کس دیگری، اختیارش رو داشته باشی. و زن هم بدون اجازه شوهر احتیاط بر این است که نذر نکند. در اموال شوهرش که اصلا نمیتونه حتما باید باشه، در این که اموال خودش هم احتیاط کردن بعض از آیون که یک اجازهی بگیره و بعد نذر بکند. اگر این شرایط محقق شد یه نذر کامل است، این شرایط دارا بود و باید برش جامعه عمل بپوشاند. یه صلوات عنایت بفرمایید. یک بزرگواری بودن در اصفهان از اولیای الهی، مرحوم آقای سلیمانی، واقعا یک عارف بالله بود. با ما حدود سال 71 و اینها بود وصفش رو از مرحوم کل احمد آقا شنیدیم که ایشون کسی است که کنار قبر بابا رکن الدین در تخت فولاد اصفهان با مرحوم آیت الله کشمیری طی الارض رفتن نجف و عتبات و اینها زیارت کردن و ایشون هم آیت الله کشمیری رو برده. اونجا با هم ملاقات داشتند و از دوستان قدیم هم دیگر بودند. خیلی ما مترصد بودیم ایشون رو ببینیم، محقق نشد تا تقریبا پاییز 76 بود که اولین بار خدمتشون رسیدیم و گاهی هم مطالبی از اون جلسه من نقل میکنم، میگم رفتیم دیدن کسی که جهانیست بنشسته در گوشه ای، مقصودم همیشون بوده. بسیار شخصیت برجسته بود، معروف به درویش سلیمان بود. ایشون اوائل جوانیش که به دنبال معرفت الهی میفته و دنبال سیر و سلوک میفته در دامن دراویش، دست بیعت با اونا میده و سالها هم میاد و خیالش هم بر همین است که این طریقت طریقت حق هست. اما چون با صدق محض راه خدا رو رفت، خدای متعال مطالب بلندی رو به او آموخت و ایشون مداومت کرد به سلوک الالله. این کارهایی که ما داریم انجام بدیم سیر و سلوک نیست، این داریم روزمرگیمون رو انجام بدیم، حالا از دور یه سلام هم به خدا میدیم، اره هم یادی یه چیزی هم یاد گرفتیم که ما فقط کاری میکنیم که بگیم ما یاقی نیستیم. از همه قصه خوب فقط همین یاد گرفتیم دیگه، بقیه چون این همه اولیای خدا که زجر کشیدند و زحمت و اینها، اینا رو یاد نگرفتیم. فقط همین توجیه میکنیم برای فرار از دستوراتی که میدن در سیر و سلوک الالله. الا ایوحال این بزرگوار، خب او اوائل هم تصاویری هم ازش هست، سبیل و اینا هم داشت، یهو کوتاه کرد. اتفاقا ما یک نهاری در منزل ما یه سالی برقرار بود، مثلا 80-79-80 همین اولوش بود، مرحوم آیت الله سیبوی استاد عزیز آیت الله ششتری و بعضی از دیگر از فضلا، اونجا سخن ایشان به میان آمد که چطور شده مثلا بعد سبیلاش رو کوتاه کرد و اسمون روش، البته درویش سلیمان میگفتن ولی مرجع تقلید داشت، چون میدونید که دراویش مرجع تقلید ندارن. یکی از فرقهای ما با صوفیه و دراویش اینه که اونا معتقد به قطبن، ما معتقد به تقلیدیم در زمان غیبت، به مراجع تقلید ما معتقدیم. حکایتش اینه که ایشون یک شبی حضرت ولی عصر رو در عالم رؤیا زیارت کردن، حضرت قرآنی رو به ایشون دادن، قرآنی بود اون نمیتونست این قرآن رو بخونه و تعجب میکرد و اینکه سواد ظاهری نداشت، شعرهای خیلی پخته هم داره، شعرهای عمیق و لطیفی هم داره، قرآن بلد بود بخونه ولی تو خواب نمیتونست قرآن بخونه. تو خواب من چرا نمیتونم؟ فرموده بود این از ما نیست، این مانع است. از خواب بلند شده بود و قیچی رو گذاشته بود گوتا کرده بود. ما نوکر سلطانیم نه نوکر بادمجون، اونی که اونا میفرمان همون رو انجام بدیم. و انوار دیگری بر او تابید. اگر کسی طبق نظر مراجع می شرعیاتش رو انجام بده در قدم اول، خدا انوار خاصی رو به قلب و وجودش نازل می کند، هدایت می کند. بالاخره حضرت ولی عصر جایی هم که انسان اشتباه بره حتما راهنمایی می کند. و سالک واقعی اون کسی است که وقتی مسلم شد یک امری از ناحیه خدا و اهل بیت نیست، شرعی نیست و از اونا نیست، دست بشوره، مقاومتی نکنه، بگه نه ما یه حرفا نیست، حالا از هر طریقی میخواد بیاد و از هر مجرایی میخواد این به اصطلاح دستوری که آمده آمده باشد. یه صلوات عنایت بفرم. خب دعای مکارمون اخلاق رسیدیم به این فراز. امشب هم دو تقاضاش رو که امام سجاد سلام الله علیه می فرمایند خدمتون عرضه می داریم. می فرماد و سمنی حسن الولایه و حبلی صدق الهدایه، یعنی و سمنی حسن الولایه، یعنی خدایا مرا در امورم به نیکی سرپرستی کن. این ترجمه تحت لفظیش میشه همین. بطن کار چیه؟ یعنی خدایا من هر کاری می، خدا که غیر نیکی سرپرستی نمی کنه. خدا ولی هست، الله ولی الذین آمنو، اونی هم که ولی هست اون وظیفه ولی بودنش رو خوب انجام میده. بفرما خدایا به نیکی سرپرستی کن. پس معناش چیه؟ یعنی خدا غیر نیکی دارد؟ نه خیر، معناش اینه که من هر کاری رو انجام میدم به نیکی به سر انجامش برسانم، به نیکی به اون غایت کار مطلب رو برسان. خب بعضیا گاهی گلایه میکنن که ما خیلی از کارهامون به نتیجه نمیرسه. خب حتما یک دلایلی داره. یک دلیلش هم اینه که اصلا صلاحت نیست که این کار به نتیجه برسه. آره، بعدها انسان میفهمه. حالا یه وقتی دلیلش اینه که خودت کمکاری کردی، یعنی از اون عقلی که باید استفاده کنی انجام ندادی، از مشورت بهره نبردی جای خودش. ممکنه شما راه رو اشتباه رفته باشی، ممکنه نه یه گیر دیگری در کار باشه، مثل موانعی شکستن دلی، نارضایتی پدر و مادری، یه جایی کسی رو سرزنش کردی که میخواسته شبیه همین کار رو انجام بده نتونسته، حالا که نوبت به خودت رسیده خدا میگه بگیر حالا بینم. خیال کردی تو همه کاری عالمی؟ نه، من همه کاری عالم هستم. هست نمونهش هم تو زندگی اولیای خدا که هشدار دادن فراوان هست. طرف بچهش مریض شده، هر کاری میکنن بچه خوب نمیشه، انواع و اقسام اطباء هم بردن. به مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط به عنوان یک طبیب معنوی مراجعه میکند. ایشون بعد از تعملی میگه شغلت قصابیست؟ بله. میگه گوساله رو جلو گاو مادرش سر بریدی؟ میگه بله. میگه بچت درست نمیشه. هر چیزی آدابی داره، خلاف اون آداب عمل کردید. چرا میگن با یه بزرگ همیشه حشر و نشر داشته باشید؟ چرا میگن با یه اسلام شناس، با یه کارشناس دین یا مطالعات دینیتون رو زیاد بکنید که بفهمید بخواید چه کار بکنید؟ یه دستورات ظریفی در مسیر راه هست که کسی اونها رو رعایت بکنه از خیلی چیزها در امان میشه. اما خب دیگه گای بنم منم ها اجازه نمیده که افراد یه جای سر تسلیم و تعظیم فرود بیارن. یا اصلا این کار به صلاحت نیست. مگه نه آمد گفت آقا الان میخوام مسافرت برم، گفت امرو مسافرت نرم، گفت چه دلیلی داره مثلا؟ آره شما پنجشنبه برو مسافرت. از امام معصوم داریم که همین مثالی که زدم تا اولیاء الهی، خب حتما یه حکمتی داره. اون تو ما گاهی خیال میکنیم که خودمون عقل کلیم، در حالی که این چنین نیست. نفوس ما نیازمنده. چقدر من این حدیث رو عرض کردم چون به جان خودم چسبیده که وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام به جبرائیل الله وسلم وقتی حضرت به جبرائیل گفت، گفت جبرائیل من رو نصیحت کن. جبرائیل واقف به مقام پیامبر هست. گفت یا رسول الله من تو رو نصیحت کنم؟ فرمود بله، اثری است در شنیدن که در دانستن نیست. من این رو با تمام وجودم حس کردم، چون نشستم پای یک جلسه یه منبری سخن یه کسی، بعد چیزایی رو که خودم به دیگران گفتم او گفته در من مؤثر واقع شده، با اینکه همون آیه رو خودم برای مستمعین خوندم، همون روایت رو خودم گفتم، همین حکایت رو. مثلا بعضی از حکایت هایی که رو منبرا دارن میگن، مثلا من خودم نقلش کردم، راویش خود منم، اما وقتی از زبان دیگری شنیدم دیدم عجب، انگار یه اثر دیگری داشته. و شیطان نمیخواد این اتفاق بیفته. ها حالا گاهی هم که کارها به سرانجام نمیرسه، خب آدم از خدا طلب کرده. همین اخیراً کسی خیلی مشکلات عدیده‌ای و عجیبه‌ای در زندگیش به وجود آمده بود، مغز آدم سوت میکشه. به حکیمی از حکما، ولی از اولیا مراجعه کرد. او بهش گفته بود که من بودم، یعنی شاهد قصه هستم، گفته بود شما دعاهایی کردی چند سال قبل که امروز داره اثرش معلوم میشه. با صدق دل مثلا دعا کردی که من فقط تو عالم امام حسین میخوام، چیز دیگری نمیخوام. مثلا دارم عرض میکنم، من به قول استاد ما میگفت من دعا کردم غیر خدا رو فراموش بکنم. بعد فهمیدم که عجب، اینا خیلی یه زمینه ای میخواد بعد دعا کردن. هرچی میخواهی بگیر از ما، ولی مثلا ولایت رو نگیر. خدا میگه گفتی باشه، من همه چیزت میگیرم، میرم میمونی پای دوستیه امام حسین و اهل بیت. اینه که میگن گنده تر از دهن حرف نزنیم، فقط در محاورات نیست، در مقام دعا هم هست. یه دعاهایی ائمه فرمودن ما رجاءً میگیم، و الا بعضیاش هنوز هم در قامت ما نیست. مثلا ما بیم بگیم الهی رزن به رزاک، خیلی خوبه ها که انسان برسه به اینجا، و باید هم برسیم و میسور هست و ممکن هست، اما این رو باید یک مقدماتی براش فراهم بکنی. وقتی دی با صدق دل دعا میکنی میگیره. یا همین افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، یا کسی بگه ولی واقعا کارهاشو به خدا واگذار نکرده باشه، خب این معلومه پیچ میفته تو کارش. حالا وقتی مزامین دعاهاست، شما رجاءً میگوی، بحث دیگریست. ولی مثلا اولیاء الهی خیلی حواسشون جمع. همین چند شب پیش که منبر داشتم یکی از شهرستانا، دیدم بعد از ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد، مثلا میگفتن، بعدش میگفتن یا زهرا، یه هیئت میری میگن یا علی، یه هیئت میری میگن یا زینب. خب خیلی خوبه، اصلا نام زهرای مرضیه کجا و این که به زبان ما جاری بشه، به گوش ما، نام امیرالمومنین. اما اینا مندرآوردیه، بشین ای بگو یا حسین یا علی یا زینب، کسی کاری باید نداره. وقتی می بعد از صلوات میگی یه ذکر خودت درست میکنی، اولیاء الهی طوری نیستن. اولیاء الهی دعای فرج هم که میخونن به رحمت که یا ارحم الراحمین نمیگن بعدش، چون میگن نداره بعدش به رحمت که یا ارحم الراحمین نداره. اینا مثل دستورات یک نقشه گنجیست. توی فیلم ها دیدید که نقشه گنج میدن، میگن از تپه میری بالا، سرازیر که شدی یه شیار، از شیار میری سمت راست به یه درخت میرسی، از یه درخت سه قدم به سمت مثلا چپ میری، اونجا یک قدم رو جا به جا برداری نمیرسی مقصد. اگه دعای بسم الله الرحمن الرحیم نداره، میگن ما نمیگیم. حالا رجاءً هم نداره، دعا کمیل گفته سه بار بگید یا رب یا رب یا رب، ما 300 بار میگیم. بعد العف در نماز شب رو حال نداریم بگیم 300 بار، اما تو مجلس داد میزه. اونجا رو که خدا گفته 300 بار نمیگیم، اینجا رو سه بار گفته بگو یا رب. حالا رجاءً هم نداره، دعا کمیل داره با خدا حرف میزنه، میگه یا من اسم او دبا، همه میگن حسین و ذکروش. بابا خوبه، واقعا اسم امام حسین دواس و شفاست، اصلا کسی رو شکی نداره، اینا اسماء الهی هستن، نحن والله الاسماء الحسنا. اما قرار نیست ما موقعی که داریم میخونیم تفسیرم بکنیم دیگه، معصوم گفته اینو انجام بده، منتاب بگی فردا بهت حمله میکنن دیگه. من میگم بفرما، اینم یه دین جدید آورد، اینم مام که ترسو از جماعت خلاصه خودی خیلی میترسیم، اینقدر که ما از خودی ها میترسیم از دشمن نمیترسیم. والله به قرآن قسم توی دوره اصلاحات ما مثل شیر میخروشیدیم، از این کسی جلودارمون نبود، ولی از خودی ها میترسیم. اینقدر که از این هیئتی ها میترسیم، از این رقاصا نمیترسیم. مثال دارم میزنم ها، اینقدر که از ریش میترسیم، از اینایی که مورچه تو صورتشون بکس باد میکنه نمیترسیم، کاری ندارن به چیزا. ما فضولیم، اینا گفتن نداره، ضبطم میشه. آره خیلی بده، دست از فضولی برداریم، خیلی بده. خدا رحمت کنه مرمیر اسماعیل دولابی رو، چقدر یه حرفاش حرف قشنگی بود. میگو یکی از خصوصیات اونا، اون اول دومی بود که فضول بودن. آره بعد مثال فضولیش هم میزد، منتها الان نمیشه اون مثالا رو بزنم. آره بادم می خلاصه شبکه‌هایی وقتی دست میگیرن یه چیزی درست میدن، ولی واقعا مصداق فضولیش هم وجود داره که چرا. حالا ایوالن میگم اولیاء الهی اون چه که به اونها گفته میشود همون رو نعلن به نعل انجام میدن. اینه که فرق ما با اونا اینه، ما خودمون در میاریم میگن صلوات برد میگه یا علی یا زینب، هی اضافه میکنیم رجاءن. رجاءن یعنی امید داری، عیب نداره، رجاءن مانعی نیست، اما بهتره که این کارها رو انجام بدیم. یکی از علائم منافق نفاق اینه که خلوتش با جلوتش خیلی فرق داره. یعنی مثلا در جلوت هزار بار یا ربم میگه، اما در خلوت خودش حال نداره 70 تا استغفار انجام بده. در جلوت حال عبادت داره، در خلوت حال عبادت نداره. یه علامته، انسان میفهمه در نفاق در دلش هست، این رو باید درمان بکنه. تو همه لایه‌ها و همه عبادات این صدق میکنه. پس یاد بگیریم اون چه که هست تو دعاها همونی که میخوان. گاهی یه ادعاهای انسان میکنه، اون ادعا آدم رو به چالش میکشونه. بهش گفت علت این مشکلاتی که برات به وجود آمده دعاهایی کردی، امروز نشستی باید چوبش رو بخوری دیگه، خودت خواستی دعا کردی، حالا وایسا پاش. پس مواظب باشیم. آره هر وقت هم دعا میکنیم خدایا چنانچه تو میدانی، چنانچه تو مصلحت میدانی. اصلا مسیر بندگی یه مسیر قشنگیست، یه مسیر زیباییست، یه مسیر بسیار خاصیست، مسیر بندگی که آدم بخواد بره. لذا عباد صالح پروردگار و بندگان رو انسان که میبینه، انسان راهشون خیلی متفاوت، زیستشون زیست دیگریست اولیاء الهی. و چقدر خوبه ما اینها رو یاد بگیریم. اینطور هم خیال نکنید که آدابش تو یک سال تمام میشه همه اینا رو یاد بگیری، هی میری جلوتر. آره میبینی که عجب، هر به اصطلاح سالی که شما رشد میکنی انگار یک پرده جدیدی، یه لایه جدیدی اونها از جلوی چشمانت کنار میزنن. برگردم به اصل سخن، یعنی خدای من هر کاری میکنم این رو به نیکی به سرانجامش برسونم. حالا این حسن الولایه که گفته، اگر ما به کسر واو بخوانیم یعنی یه سلطنتی پیدا بشه، یه تصرفی بر مردم پیدا بشه، باید. اگر به فتح بخوانیم یعنی ولایه بخوانیم، یعنی خدایا یه کاری کن سرانجام این چنین بشه که مردم هم و دیگران هم مرا دوست بدارن، این کار رو، این کار مقبول طبع مردم صاحب نظر واقع بشود، کار رو به سرانجام رسوندن. کاری به سرانجام میرسد که برای خدا آغاز بشود. و تا سرانجام رو ما چه معنا بکنیم؟ یه وقت سرانجام اینه که شما خیال میکنی این خانه رو باید بسازی پایان کار بگیری، درسته؟ یه وقت نه، سرانجام چیز دیگری است. شما به باطن کار اشراف نداری، سرانجامش این پولی که میمونه تو اون خونه چه صورت میگیره، آینده چه میشود، وراثت چه جوری میشه، این پول تا الی یوم القیامه معلوم هست. مثل مسئله قضاوت در دوره ظهور که فرمودن که یحکم به حکم داوود، مثل از داوود حکم میکنه به باطن. البته از داوود هم یکی دو مرتبه بیشتر به باطن حکم نکرد، اصلا مردم تاب ندارن، تاب ندارن ها. گفت خدایا میخوام به باطن کار قضاوت بکنم. گفت فردا دو نفر میان پیشت، یکی شکایت میکنه از باغ من دزدی کرده، صاحب باغ بگیر گردن بزن، اونی که دزدی کرده آزادش که باغم بهش بده. فردا نشسته تو محکمه آمدن، گو آقا ای از باغ من دزدی کرده دعوامون هم شده. گو ای باغ باغت که مال اینه، اینه گردن بزنید تو هم آزادی نوشو جانت برو هر چی داره. مسئول دفترش و بقیه گفتن آقا امروز حالش خوب نیست. دیدیم ما گاهی عصبانیت یه نفر رو میبینیم میگیم آقا دلیل برای عصبانیت وجود نداره، این همه به هم ریختگی نداره. بعد اگه قرار باشه ورق رو بزنه میگه خود شما دو روز پیش غلط کردی با نامحرم مکاره کردی، غلط کردی اونجا دروغ گفتی، غلط کردی اونجا. اینا همه جمع شده یارو نمیدونه چجوری عصبانیتش رو به هم بریزی، یه جای دیگه واکنشش میده. اگه نه دوست داری خب خیلی خوب، از این بعد قشنگ دست بذاره روی کارا تا اصلا آب خوش از گلوت پایین نره تا بفهمه. تازه اینا قضاوت نیست ها، اینا تربیته. مردم جمع شدن چی؟ حالا چند سال پیش این آقا پدر اون جوان رو کشته و مالش رو تصرف کرده و اصلا اصل باغ مال این بوده، این مدت ایشون در این باغ تصرف کرده و تازه بقیه اموالش باید بدن تو همین سالیانی که از این باغ برده. اصلا مردم شورش کردن، تجمع. یا آقای چه طرز دادگاه و حکم دادنه که ماهی میگی مهدی بیا مهدی بیا. خب مهدی الان آمد اینطوری میخواد حکم بکنه؟ هستیم یا نه؟ واقعا هستیم؟ به باطن میخواد حکم بکنه. حالا اینایی که میگن آقا بیا آقا بیا آقا ابلال حسن کجایی مردم از این جدایی، ای که اصلا یه مشتی دروغ دونگه. مردی از جدایی اروا احمد اگه تو مرده باشی، یه شب در فراق امامزان گری نکردی بعد مردیم از این، چون سبکش قشنگه همه میگن. خوبه البته، فکر خوب از عمل بد بهتره، اما سالک الالله باید مواظب باشه ادعای بی خودی نکنه. حضرت ولی یعص بیان به باطن حکم بکنه، بگه اصلا این زن که تو داری به تو نامحرمه، از آن شما باید از هم جدا شید، یه اموالی که تو داری از مال تو نیست، اون چیزایی که محبوبت هست همه اینا رو بگیره، از اعتبار ساقطت کنه. مثلا دارم عرض میکنم، میمونیم یا نمیمونیم؟ نمیدونم، شما شاید بمونید، اما من بینی و بین الله آره خیلی سختمه، نمیخوام همین حرف رو بزنم، اما سخت سالها هم از دارم مبارزی میکنم که اگه یه روز حضرت ولی یعص آمد ما رو از حیز انتفاع خارج کرد بازم قبولش داریم؟ اگر مرا نمیدونم گردنم رو بزنی چون و چرا نمیکنم، یه چیز میگن شعرش چیه؟ اگر من راه کنی تو را راه نمی کنم، سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم. واقعا اینطوریه؟ حالا سر از تن ایب نداره، یه بار میمیری میگی تموم شد دیگه، آقاست دستشم درد نکنه، اما نه گاهی سر از تنت جدا نمی کنه. این منیتت رو، غرورت رو، اینا رو میخواد بگیره. هستیم یا نیستیم؟ نمونه های کوچکش رو من در تربیت اولیاء الهی دیدم که به این نتیجه رسیدم نمیمونیم، چون ما تاب تحمل اینا رو هم نداریم. ما در زمان غیبت گاهی تا به تحمل دستور ولی فقیر رو نداریم، میخواییم دستور امام زمان رو اطاعت کنیم. یه چیزهایی رو ولی فقیر که در زمان غیبت ما به او سپرده شدیم از ما مطالبه داره، ما هنوز نمیتونیم باش کنار بیاییم، هنوز روش حرف و حدیث داریم، بعد دنبال حضرت ولی هستیم. نمیدونم، دارم سوال میپرسم، من صادقانه دارم میگم خودم هنوز به این نتیجه نرسیدم. نمیدونم آقا به چه نتیجه رسیده. آقا هم به این نتیجه تا الان رسیده، ما آدمای به درد نخوری هستیم، بلا تشریف میبرد دیگه. 313 نفر همزمان وقتی وجود نداره، نمیدونم، شاید هم دارم مراجیف میگم دیگه، اما واقعیت قصه رفقا چیز دیگریست، بازیگری چیز دیگریست، با صدق راه خدا رفتن چیز دیگری است که عبارت بعدیش هم همینه، و حبلی صدق الهدایه، خدایا صدق هدایت رو به من عطا بکن، هدایت صادق. هدایت صادق همینه، شروع درستی باشه به سرانجامم برسه. اگر شروع درست به معنی اینه که شما بین خودت و خدا خیال کردی این راه درسته، میری. مثل حدیث من بلغ، حدیث من بلغ، مثلا شما یه آقای رو منبر گفت توی کتابی خوندی هر کس فلان کارو بکنه خدا اینقدر ثواب بهش میده، اصلا حدیث جعلیه، اما شما به عنوان یکی از معصوم هست انجام دادی، خدا هم ثوابت میده. شما به این امید انجام دادی که سخن خداست، سخن رسول خداست، سخن اهل بیته، اشکال نداره رسیدی. ما یه وقتی نه، شما میدونی این جریان انحرافیه، میره تو مسیرش، خب معلومه هیچ وقت هدایت نمیشه، اما نه واقعا خیال میکردی. مثلا همین آقای سلیمانی که عرض کردیم، یا خدا حتما هدایت میکنه، خدا حتما دستگیری میکنه از انسان، اما نه، شما با صدق محض. جریان بابا طاهر عریان رو که میدونید، بابا طاهر یه روستایی بود، ساده، صادق، آمده بود شهر، رسید همدان برای خرید. غروب شد، زمستان سرد همدان، برف فراوان، یخبندان، نتونست برگرده روستا، داشت از سرما میمرد، کجا برم؟ پناه آورد به حوزه علمیه، دیمارچه علمیه بود، در زد و گفت آقا من جا ندارم، میشه من جا میدی؟ گفتم بفرما. ای وارد شد، رفت تو مدرس، دید که ای طلبه ها نشستن چه خوشگل دارن با هم بحث میکنن. طلبه ها قبلا از قیافش از دور نور بالا میزد، معلوم بود که طلبه هست. الان یارو رو میبینی و همه چی میخوره به جز طلبه. میگه چی میخونی؟ میگه کفایه میخونم. میگن تیشرت چرا تنته؟ مثلا چرا محاسن دیتوریه؟ چرا موهای سر دیتوریه؟ چرا از ادبیات دیتوریه؟ قبلا معلوم بود. حالا به من چی ور شده؟ در عوض بعضی از دانشجوها رو میبینی اینقدر مثلا خوب خوش سیما و خوش بیان، میگه شما طلبه هستی؟ میگه نه دانشجو هستم، آی تی میخونن، اون چی میخونن. مثلا همه چی عوض شده والا. اینم از این طلبه ها رو دید خیلی مثلا خوش سیما و قشنگ. خب یک اهل مزا هم هستن دیگه، آیون علما، یکی از واحدهایی که غیر رسمی پاس میکنن همین خلاصه مزا هست، و یکیش هم جواب دادن مردمه، عالمی بعیده تو جواب دادنه. آره مونده باشه، حالا نمیشه مثالا زد، الان ایامش نیست، انشالله ربی یادم بندازید. آره مثالهایی رو خدمتون میگم. خلاصه بابا طاهر از اینا سوال کرد که شما چی کردید که اینقدر خوشگل شدید، زیبا شدید، نورانی شدید، به این مقامات رسیدید؟ اینا میسکاش گرفتن، گفتم ما نصف شب که میخوایم نماز شب بخونیم، پا میشیم میر یخ حوض رو میشکنیم، از این سر حوض میریم، از اون سرش در میریم بیرون، خدا این مقامات رو ما میده. این بیچاره ساده، لور ساده هم نصف شب بلند شد، یخ شکون دار، اونم همدان زمستون یخ بندون، از این ور حوض رفت، از اون ورش در آمد بیرون. الله اکبر. همون ور که اومد بیرون، دید اصلا عالمی از نو داره میبینه، آدمی از نو، عالمی از نو به باید ساخت و از نو آدمی ساخته شده. این بیچاره خیال میکرد راه خدا همینه. شنید، با صدق محضم شنید، شد بابا طاهر که هنوزم ابیاتش جان آدم رو میسوزونه. اگر دل دلبره، دلبر کدامه؟ و اگر دلبر دله، دل را چه نامه؟ دل و دلبر به هم آمیته وینم، نزونم دل که بو دلبر کدامه. همه ی ابیاتش بخونید، اگه بابا طاهر رو یه بار از اول تا آخر نخوندید بخون، جگرت میسوزه. خدا رحمت کنه بر اون آقا فخر تهرانی. گفته بود در الوند کوه، اونجا یه جایی هست برف ها میاد بالا بلند، اون موقع که یخ هم میزدن، اما یه منطقه ایست که اونجا هیچ وقت برف پا نمیگیره. گفته بود این مکان مکانی است که بابا طاهر مناجات با خدا میکرده، اون سوز و گدازش در عالم طبیعت و ملکم اثر گذاشت. حالا یک کسی اینا رو قبول نکنه، به درک اسفل سافلین، ما چیکار داریم قبول بکنیم، مسخره هم بکنن، اما اینا رو میدونیم که اثر میگذاره. یه نفس قدسی در یک جایی کشیده باشه اثر میگذاره. ولی یه خدا یه جایی از آفق، بله دیگه، شاید از غیب رسید. آره که همینه که گفتیم درست بود دیگه. بله شادی رو آقا فخر می صلوات بفرستید. یه نفس قدسی اثرش سالها میمونه. بعضی از اهل دل بزرگان اگر میامدن منزلشون، اون جایی که اون بزرگ مینشست اونجا دیگه براشون خیلی متفاوت بود. یعنی سعی میکنم اونجا بچینن دعا بخونم، میگن یه روز اینجا نشسته، روی این فرش نشسته. ماها خیلی چیزها، ماها یعنی خودم رو دارم عرض میکنم، برامون اهمیتی نداره. حالا این بابا طاهر خیال میکرد که واقعا راه با معنویت شدن همینه، اعتماد کرد به اونا دیگه، حدیث و منبلغ و اینا که جای خودش. اما وقتی یه راهی رو فهمیدی نادرسته، باید زود ازش برگردی. درسته وایسا پا کارش، وایسا. آره. چند وقت پیش یک آقای رو خلاصه ازش خواسته بودن محل کارش که دست از فلان آقا بردار، بعد او یه حرف قشنگی زده بود، گفته بود من جوونیم رو پای او گذاشتم، حالا که دیگه پیر شدم دست بردارم، برو بابا من جوونیم رو گذاشتم، اون موقع نتونستید کار بکنم، الان بخوام دست بردارم هاشا و کلا که چنین بوده باشه. میفهمه که چه کار باید بکنه. الا ایالن این و حبلی صدق الهدایه، اولا باید خدا هدیه کنه، به انسان عطا کنه این صدق هدایت رو، یعنی طریق صدق رو، هدایت صادقانه که انسان رو به سرمنزل مقصود برسونه. کسی که صادقانه نیاد راه به جایی نمیبره. صدق 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 برای خدا، برای خدا، برای خدا، فالله لله الالله من الله، دوستی ها اینطوری باید باشه، همه کارا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین، این رو یاد بگیریم، این کلمه برای خدا. من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا باشه خدا برای اونه. یعنی یاد بگیریم و نفس خودمون رو نهیب بزنیم که همیشه برای خدا کار کنیم. نمثل آقا میگه که آقا من هرچی ختم ذکر دعا دارم انجام میدم و از مالیم خوب نمیشه، شیطان من رو وسوسه میکنه. مگه اینا رو برای دنیا گفتی؟ اصلا چرا این رو خرج دنیا کردی؟ اگه میخوای بندگی بکنی، یه وقت طرف نمیخواد بندگی بکنه، خب بده 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 است، خب جای خودش. مسیر بندگی رو دارم عرض میکنم. مثل که شما مثلا بعضی از افراد میامدن پیش اساتید ما، مثلا شوخی میکردن یا یه حرفی میزدن، آره او هم خیلی عادی برخورد میکرد، معادل همین رو اگر ما شاگرده انجام میدادیم پدرمون در میوردی رو بگوچه، میگو که نمیدونه، او الان اومده اینجا داره سوالشو میپرسه، اون میره نسبتش باید معلوم بشه دیگه. حالا وقتی شما میخوای بندگی کنی، سیر و سلوک الالله کنی، باید حواس جمع باشه. یه وقت نه همین، آره مثل اون بزرگوار که ما هیچ وقت هم دیگر رو نتونستیم راضی کنیم در این زمینه، که میگو حرم امام حسین که میریم، گفت من میرم میگم امام رضا بده، امام حسین بده، امام حسین هم میده. خب درسته، ادبیات چارواداری همینه دیگه، میری بده اونم میده. مثل همین کسانی که ساده هستن، اشاعر عرب و اینا، میره حرم از ابوالفضل مرده رو میندازه، مرده رو میخوام زنده کنی زنده هم میکنه، بعد ما خیال میکنیم کمال اونه. نه آقا، لطف حضرت ابوالفضل که جای خودش، اما ادب اینطور نیست، ادب بندگی اینطور نیست. آره بلا آمده میخواد بلا رو از سر خودش رفع کنه، میره خدمت امام، یا امام رضا یا ابا عبدالله، شب تو دل شب با خدا و حضرت ولی عصر که من مستحق بیش از اینا هستم در بلا، من خودم رو میشناسم بیش از اینا، من باید بیابرو باشم، من الان باید گوشه زندان باشم، من الان باید بدبخت و بیچاره باشم با این همه معصیتی کردم، اما چه کنم، لطف شماست. حالا تقاضاش رو هم انسان بیان میکنه، داد داد، نداد نداد، بندگی اینه، بده بده برم که نشد کار، اینو اصلا نیست. تازه حالا عبارات بعدی دعا خیلی خوبه که وقتی مثلا ثروت من من رو گول نزنه، خیال کنم تو تیم تو هستم. میرسیم حالا انشالله هفته آینده. مسیر بندگی آدم سرش رو بندازه پایین، همین بیت حافظ، حکم آنچه تو فرمایی، لطف آنچه تو اندیشی، در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم نسبت به سید الشهدان علیه السلام. خیلی باید حواسمون جمع باشه. حالا عوام یه حرف میزنن مثل شعر عوامانه که میخونن، به امام حسین میگه حواست هست، حواست هست. الله اکبر، چقدر بیادبیه. امام حسین حواسش نیست و ما میشینیم کیف میکنیم، میذاریمش تو موبایل و گریه هم باش میکنیم، چون با سبک داریم گریه میکنیم، خیلی چیزی که نیست، آهنگش آدمو گریه میندازه. شعرش هم حواست هست، یعنی چی؟ ببند دهنت رو. به امام حسین داریم که حواست هست، من پیر شدم، حواست هست، من فلان شدم. آره اتفاقا حواسش هست، خرف شدی. بله این در مقام شاید به دهن او درست باشه، اما آدم با امام حسین اینطوری حرف میزنه حواست هست؟ یا بقیه اشعاری که وجود داره، چون کسی تو مسیر بندگی قرار نگرفته، اما وقتی تو مسیر بندگی قرار گرفتی اصلا ادبیاتش چیز دیگری است، درسایی که باید پاس بکنی چیز دیگری است، و آدم هم نتیجه میگیره. با تضرع انسان نتیجه میگیره، با نداری انسان نتیجه میگیره، نتیجه خوب هم میگیره. و اهل بیت عصمت به طهارت این چنین بودند در مقابل ذات مقدس ربوبی، با همه سختی هایی که برشون وارد شد. و ما هم در مقابل اهل بیت باید این چنین باشیم و در مقابل خدای متعال باید این چنین باشیم. اونا در اوج قدس و عظمت ببینید چطور بلا برشون نازل می شود. بعدم وقتی سوال میکنن چطور دیدی، میگه ما رأیتو الا جمیلا، من جز زیبایی ندیدم. من نمیدونم سر بریده یه برادر و برادران زیباییش کجاست که زینب کبرا دیده است. تازه اینا اوج مصائب هست، چه زیباییش. بچه هاد رو کنار پرپر کنن، چطور میگی ما رأیتو الا جمیلا؟ الله اکبر، این چه مقام بندگی است که زینب کبرا رسیده است، و چه جوری جسارت میکردن به این ذات پر نور و مبارک. بعضی از علما روزه زینب کبرا رو که میخوان بخونن خیلی با احتیاط میخونن. اون عزیزمون در خانه عقیلة العرب رن میگن آقا اصلا همین که زینب کبرا وارد بر یه کسی مثل ابن زیاد شده، همین مصیبت دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای باقری رو در مشهد، من یه حدیث رو رو منبر از ایشون شنیدم، یعنی به عنوان روزه هم خوند، گفت 11 محرم وقتی کاروان رو جمع کردن که حرکت بدن از کنار کشته ها، همه رو جمع کردن این ذوات مقدس رو، طنابم بستن اول به بازوی سید ساجدین بعد به بازوی زینب کبرا، و این کاروان رو که خواستن حرکت بدن، همه رو زینب کبرا کمک کرد که سوار کرد. حالا بند به بازو بسته شده، میخوان سوار کنن بعضی از اینها رو به این مرکب، و آخر کار خودش مونده دیگه، بزرگه. ایشون میگفت برگشت یه نگاه به کشته ها کرد، چند بار زینب کبرا شهدا رو صدا زد، فنادا یا حسین یا مسلم یا اون یا عباس، اینا رو صدا زده، اما اینجا دیگه صدا نزد. میدونی چی کار کرد؟ فقط یه نگاهی به کشته ها کرد، یه آه کشید، آه، که در اصول کافی داریم آه اسم من اسماء الله. ایشون میگفت این آه زینب رو تقسیم کنن بین شهدای اولین و آخرین، باز این آه جانسوزتره، آهی که زینب کشید. یعنی حسین پاشو ببین نامحرما دور من رو گرفتن، یعنی حسین پاشو ببین من چقدر بیکس شدم، حسین ببین دارم امانت داری میکنم، عباس با غیرت کجایید، من رو با اون جلالت پیاده کردید، الان کسی نیست کمک بکنه من سوار بشم. این آهی که زینب کبرا کشیده است چقدر قیمت داره. اگر آه اسم من اسماء الله هست، به خدا آه زینب اسم اعظم خداست. حالا امشب امتحان کنید دیگه، یا همین الان امتحان کنید، بگید خدایا به اسم اعظمت قسم منظورت آه زینب کبرا باشه، بعد ببین اون حاجتت رو میده یا نه، ببین اون گیره. آه عادی خودت به ظلم شده، میگه آه هیچ، بعضی جا دیگه نمیتونی کاری بکنی. آه معناش همینه دیگه، توحید محضه، یعنی کاری از دستت بر نمیاد، کاری از دست دیگر منقطع شدی، فقط میتونی یه آه بکشی. میگه اسم من اسماء الله، وقت زینب کبرا آه بکشه، من نمیدونم چطور جهان نسوخت از آه زینب کبرا، یا سوخت و ما رسیدیم به سوخته عالم. اون آقا باید بیاد این سوختگی رو تمام بکنه و سرسبز بکنه، مگه بعد از آه زینب بشر روی خوشی دیده به خودش؟ نه. اگر مقاطعی مناطقی به ظاهر روی خوشی دیدن، به برکت زینب کبراست. ما هم هرچه داریم در این کشور به برکت عقیلت العرب زینب کبرا سلام الله علیها. خدایا به اسماء الحسنا و به اسم اعظمت مقدمات ظهور امام زمان فراهم بفرما. این قلیل عرض ارادت از همه ما به شایستگی قبول بفرما. ما هم انشاءالله فردا عازم کربلا هستیم، اونجا چند شب جلسه هست. به رفقا هم گفتیم هر کی میخواد بیاد خودش بیاد، گاهی به ما گلایه میکنن که آره ما هم دوست داشتیم باشیم و فلان اینا، گفتیم حالا ما تنهایی بریم دیگه، هر کی خواست اونجا هم دیرو آره خواهیم دید. اونجای چند شبی در بین الحرمین به احترام امام سجاد علیه السلام جلسه برگزار است. انشاءالله دوستان اگر آمدن اونجا خدمتشون میرسیم. صبح شهادت امام سجاد علیه السلام ما برمیگردیم، یعنی صبح شنبه انشاءالله اینجا روزه صبح های شهادت شیش صبح هم برقراره. برای مراسم اربعین هم جزئیات مراسم رو و عزیزانی که هر نوع خدمت و کمکی ازشون برمیاد رو هفته آینده اعلام میکنیم خدمت دوستان. قدر متیقن به فضل سید و شهدا علیه السلام سه شب اونجا جلسه خواهد بود، شب اربعین و دو شب قبلش در حرم حضرت حور علیه السلام، یعنی دارالبکا اونجا انشالله جلسه خواهد گرفت و موکبش هم از یک هفته قبل از اربعین برقرار است. حالا دوستان هر کی هر کمکی تونست انجام بده، هفته آینده تا هفته آینده نیازها رو انشالله اعلام میکنیم که همه بیان پاکار. رفقای امام حسین کار خودش جمع میکنه. آره. اینی که ما داریم میگیم به قرآن از سر ضعف نیست، اصلا من زحمت به امام حسین نمیدم. استغفر یه گندگی کردیم، ولی واقعا من میتونی زحمت نمیدم، نیاز باشه خودم که دارم دی، بالاخره چهار تا قلم جمع کردیم دیگه بفروشیم. این میگم همه شریک باشیم. اون داستان آیت الله بروجردی رو یادتونه، مسجد اعظم، اون جهت دارم میگم. مگه اون مغازه داره نیامد پیش مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط که آقا کارام پیچ خورده درست نمیشه؟ تأملی کرد و گفت به خانواده سید یتیمی قول دادی به اینا کمک بکنی، از مغازه در چی خواستن بیان، اونم میخواستن اینم مینوشت به حساب اجدادشو به حساب امام حسین، ساداتن دیگه بالاخره بی صاحب که نیستن. یه روز سر زور خواب بوده، ای بچه کوچیک اومده در زده، مغازه بسته بوده در خونه طرف، صابون میخوام. نه گفت آقا حالا وقت صابون سر زور، حالا وقتی واضح بیاد، بشم داده بود. شیخ میگه پیغمبر رو دیدن سراسیمه آستیناشو بالا زده، نهیب میزنه، ما بچه‌هامون رو میتونیم کنترل کنیم، میخوایم شما به جایی برسید. لنگ این که تو به سادات برسی نیست، یا لنگ این که تو به کارشو برسی نیست، شما میخوایم به جایی برسید. یکی میگیم اربعین و اینها کمک بکنید یا جلسه، نه به فضل خدا. آره الان محرم چطور مگه جمع شد؟ چند نفر آمدن گفتن بیا؟ بالاخره چهار تا رفیق لوتی صفت پیدا هست که اهل قمار بازی باشن، او چهار تا هم نباشن گور پدرشون. بالاخره حالا تا جایی که ماشین هست و خونه هست و آره اینا هست انجام بدیم. ندادیدم، من روزه هفتگی داشتم قضا میدادیم آب گوشت، از اما اول قصه مال سال 75. یه روز یه هفته اصلا ما هیچی نداشتیم که یه آب گوشت برای 20 نفر درست بکنیم، هیچی، نه این خود و اینا هم نداشت. میگه خانم ما گفت که آقا بریم حالا خونه امومینا دیالا اینا که من میرن روزه برقرار نیست. نه روزه امام حسین طرف بیاد و برقرار نباشه. نه ما آب میذاریم آب جوش، وقتی اومدن میگیم آقا ما توانمون روزه گرفتنی بود آب جوش داریم. من میگم آبروی من که نمیره، من چیکار کنم الان؟ کسی رو نبود که ازش قرض بگیرم. اما بلند شدم رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، گفتم بیبی من که نمیذارم آبروی شما بره. ببین بیا اونجا، حالا من طاقت دارم، شاید زن طاقت نداشته باشه، یه روزه از زشت دیگه. با از حرم اومدم بیرون کنار پل آنچی، یه شیخ ترکی داریم شیرین زبان، آره ما رو از پشت صدا زد و آی فلانی برگشتم. گفت آقا من دنبال شما میگردم. گفتم چی؟ یه پاکت یه ما داد، گفت این رو از آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، موقع خوب زنده بود ایشون، این مال شماست، دست شما درد نکنه. نگاه کردیم 6000 تومان بود، گرفتم از حاج غلامعلی قصاب بوش گرفتم اون نقد و رام یافتاد، یادش بخیر 6000 تومان خیلی بود تقریبا از اینکه 27 سال پیش. حالا دیگه باش، آره آدم سم نمیدن. همینا رو خریدیم. هفته بعدم دوباره این مشکل پیش اومد، والله دوباره هفته بعد رفتم و آمدم دوباره همون پلو همچی، دوباره همیشه انگار دو روز بوده یه روز بوده، در حالی که دو هفته بود. حالا بالاخره نشد آبجوش انجام میدیم. یکی میگیم هر که هر کاری از دست بر بیاد داریم منت میگذاریم روتون، که میگیم کمک کنید، چه پول بدید، چه خدمات دیگری، چه نفوذ داری، هر کاری انجام بر دستگاه ماموس، هر کاری ها. یه وقت خیال نکنیم منت رو ما دارید، نه اتفاقا ما داریم منت میگذاریم، میگیم بهت کمک بکنید. هر کی با محبت و لیاقت داره کمک میکنه، هر کم نکو درک سرش گرفت چیکار کنیم دیگه؟ ما که نمیتونیم لیاقت ببخشیم به افراد. آره هیچ کی تا الان اینقدر سری با تو حرف نزده بود، ببخشید این همه ادب در جلسه حرمت مسلمه بی نظیره. آره خوبه، حالا بالاخره جایی دی آدم باد میکنن، یه جایی نیازه. آره سوزنیه، چون خودم میرم خدا میدونه رفقا من یه جایی رفتم اینقدر بالانسم کردن که حساب نداره. خدا شده یه وقتی مرحوم آیت الله فهری زنجانی گفتم آقا من خیلی میل دارم خدمت شما باشم، گفت من هیچ میلی ندارم کیلو جمع. حالا مثلا قبلش آره دو تا نامه برای ما نوشتی، یه نامه 4-5 صفحه است، نه که نشناسه ها. از اینا رفتم دیدن یک کسی دیگری، گفت قبلنا تو دل بروتر بودی، چه کردی آلوده شدی؟ آره گفتم آقا درست میگی، بله آلوده شدیم. حالا اگه میگیم آره خودمون هم دائما در حال آره بادخالی شدن هستیم. حالا داشتم دعا میکردم خدای هرچی دوست داری به ما عنایت کن، صلوات ختم کنی.